نوشته اقبال. کسی که خوش‌شانس است، پیش‌بینی آینده او کار دشواری نیست. اگر او را در فرات بیندازند، از طرف دیگر آن سالم بیرون می‌آید، در حالی که مرواریدی در دست دارد. ضرب المثل سامری. تمایل به خوش‌شانس بودن در همه انسان‌ها وجود دارد. چون این تمایل و آرزویی به همین اندازه که در قلب مردم امروزی وجود دارد، 4000 سال پیش در دل مردم بابل نیز وجود داشته است. ما همگی آرزو داریم مورد عنایت فرشته بخت و اقبال واقع شویم و به اصطلاح خوششانس باشیم. در قدیم به این فرشته اقبال بانوی خوششانسی می گفتند. آیا واقعا راهی وجود دارد که بتوانیم با این عروس ملاقات کنیم و توجه و عنایت او را به خود جلب کنیم و مشمول دست و دلبازی و سخاوتمندی او شویم؟ آیا راهی وجود دارد که خوش‌شانسی را به سوی خود جذب کنیم؟ این همان سؤالی است که 4000 سال پیش مردم بابل باستان آرزوی یافتن جوابی برای آن را داشتند و به شدت مصمم بودند پاسخی برای آن پیدا کنند. آنها مردمی زیرک، هوشمند و متفکر بودند. به همین دلیل هم شهر آنها در زمان خود بزرگترین و ثروتمندترین شهر جهان شده بود. در آن دوران آنها مدرسه یا دانشگاه به شکل امروزی ما نداشتند. در عوض یک مرکز آموزشی داگیر کرده بودند که عملی و بسیار کارآمد بود. در میان کاخهای سر به فلک کشیده و عظیم، یک ساختمان بود که از نظر رتبه و مقام و زیبایی با قصر پادشاه رقابت می‌کرد. قصری بود که به جنگل معلق یا عبادتگاه خدایان موسوم شده بود. در کتاب‌های تاریخی اشاره اندکی به چنین بنایی شده است، در صورتی که این عمارت تأثیر بسیار شگرفی در تفکر بشر آن زمان داشته است. این ساختمان در واقع ساختمان آموزش شهر بود که در آن اساتید مجرب به صورت داوطلبانه تجربیات تجاری، اقتصادی و علمی خود را به صورت جلساتی باز و مباحثه در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دادند. در داخل این ساختمان همه ی انسان‌ها با هم برابر می‌شدند. یک برده در این ساختمان اجازه داشت در مسئولیت کامل نظرات یک شاهزاده را زیر سوال ببرد و او را به چالش بکشد. در میان افراد زیادی که به طور دائم به قصر رفت و آمد می‌کردند، مرد عاقل و ثروتمندی به نام آرکاد حضور داشت که به ثروتمندترین مرد بابل معروف بود. او سالن مخصوص به خود را داشت که تقریبا هر روز عصر جمعیت زیادی از علاقه‌مندان که معمولا میان سال بودند در آن تجمع می‌کردند و در مورد موضوعات مورد علاقه خود بحث می‌کردند. فرض کنید ما در آن سالن و در بین آن جمعیت حضور داریم و می‌خواهیم ببینیم که آیا شانس وجود دارد یا خیر. و آیا مردم می دانند چگونه بخت و اقبال را به سمت خود بکشند؟ خورشید همچون گوی آتشینی در آسمان جولان می داد و دل بیابان را داغ کرده بود که آرکاد طبق روال عادی خود وارد سالن شد. قبل از او مردان علاقه‌مند 4 ردیف را کاملا پر کرده بودند و همچنان افراد دیگری در حال اضافه شدن بودند. آرکاد این گونه شروع کرد:
امروز در چه موردی باید صحبت کنیم؟
پس از مدتی هم همه، بافنده بلند قدی از انتهای سالن بلند شد و این گونه سخن را شروع کرد: من موضوعی در ذهن دارم که دوست داشتم امروز در مورد آن بحث شود، اما هنوز مطمئن نیستم که آن را مطرح کنم یا خیر، چرا که احتمالاً در نظر شما و دوستان دیگر مضحک و بی‌معنی است. پس از اصرار آرکاد و دیگران، مرد ادامه داد: امروز من خوش‌شانس بودم، چرا که کیسه ای پر از سکه های طلا پیدا کردم. آرزوی بزرگ من این است که همچنان و همیشه همینطور خوششانس باشم و فکر می کنم همه مردم مثل من چنین آرزویی دارن. پیشنهاد می کنم در این مورد بحث کنیم که چگونه می توان خوششانسی را به سمت خود جذب کرد. شاید بتوانیم راهی پیدا کنیم که واقعا بتواند باعث افزایش خوششانسی شود. آرکاد جواب داد:
موضوع بسیار جالبی را پیشنهاد دادید. یکی از ارزشمندترین موضوعاتی که تا کنون در جلسات مطرح شده از دید برخی خوششانس عبارت است از یک احتمال ریاضی که ممکن است رخ بدهد یا ندهد، یعنی به صورت کاملا تصادفی و بدون هیچ هدف و دلیل مشخصی. اما افرادی بر این باورند که محرک اصلی خوش اقبالی ما فرشته سخاوتمندی به نام اشتار است که بسیار مشتاق است به کسانی که او را خوشنود کردند با دست و دلبازی تمام هدیه دهد. بگویید بدانم دوستان من، نظر شما چیست؟ آیا باید دنبال راهی باشیم که شاید بتوانیم کاری کنیم که خوش اقبالی در بخانی همه را بزند؟
اغلب هزار با صدای بلند جواب دادند آری. آرکاد ادامه داد:
برای شروع اجازه دهید از اطرافیان خودمان شروع کنیم، کسانی که تجربه لذت بخشی نظیر آنچه برای این بافنده جوان رخ داده است را دارند و طلاهایی را پیدا کردند یا بدون زحمت و تلاش به دست آوردند.
سکوتی حاکم شد و همه منتظر کسی بودند که پاسخ دهد، اما هیچ کس جواب نداد. آرکاد پرسید:
هیچ کس؟ آیا هیچ کس چون این تجربه ای نداشته است؟ پس مسلم است که چون این نوع اقبالی بسیار بسیار نادر و کمیاب است. کسی می تواند پیشنهاد کند که تحقیق در مورد شانس را از کجا ادامه دهیم؟
مردی با لباس مرتب و آراسته بلند شد و گفت: وقتی کسی در مورد شانس صحبت می کند، آیا طبیعی و منطقی نیست که تفکرش به میز قمار معطوف شود؟ آیا آنجا همان جایی نیست که افراد زیادی در حال التماس از فرشته اقبال هستند تا شاید عنایتی به آنها نموده و برنده بازی باشند؟ هنگامی که مرد حرفش را تمام کرد و می‌خواست سر جای خود بنشیند، صدایی بلند شد: حرفت را قطع نکن مرد، داستانت را ادامه بده. آیا توانستی سر میز بازی از فرشته تقدیر موهبتی دریافت کنی؟ آیا او برای تو کاری انجام داد؟ آیا توانستی کیسه‌ات را از طلاهای مفت و مجانی پر کنی؟ یا نکند بازنده بازی شدی و همه داراییت را باختی و با قلبی شکسته به خانه بازگشتی؟ مرد جوان دوباره وارد بحث شد و جواب داد: من مشکلی ندارم، اعتراف می کنم که انگار آن فرشته عزیز اصلا نمی دانست که من آن شب آنجا هستم. اما شما که امروز در این کلاس حضور دارید چطور؟ آیا کسی هست که به نظرش آن فرشته در سالن بازی منتظر او بوده است تا تازها را بر اساس میل او و خواستش بچرخاند؟ همگی مشتاق شنیدن و یاد گرفتن هستیم. آرکاد بحث را قطع کرد و گفت:
چه شروع خردمندانه ای؟ ما در اینجا جمع شدیم برای هر سوال همه جوانب را بررسی کنیم. نادیده گرفتن میز قمار یعنی چشم پوشی از یکی از قوی ترین غریزه های انسان که در اغلب مردم فعال و بیدار است. علاقه و اشتیاق به دست آوردن کوهی از طلا در ازای مبلغی ناچیز در حد چند سکه نقره وسوسه ایست که کمتر کسی توانه مقاومت در برابر آن را دارد.
یکی از هزار گفت: این مرا به یاد مسابقات اسب دوانی می اندازد. درست است که فرشته تقدیر در مورد میز بازی کاملا تصادفی و به صورت اتفاقی رفتار می کند، اما مسلماً در مورد اسب دوانی این گونه نیست، چرا که عرابه های متلا که با اسبهای اصیل و پرجوش و خروش کشیده می شوند بیشتر از ساگرین جلب توجه می کنند. آرکاد راست بگو، نکند آن فرشته گریز پا در گوش تو زمزمه کرد که دیروز در نینوا روی آن اسب ابلق شرط بندی کنی؟ من دقیقاً پشت سر شما ایستاده بودم و با گوشهای خودم شنیدم که روی اسب ابلق شرط بندی کردید که اصلاً برایم باور کردنی نبود. شما هم مثل بسیاری از افرادی که در اینجا جمع شده اند می دانید که هیچ تیمی در سراسر آشور نمی تواند اسبهای اصیل و دوست داشتنی ما را شکست دهد. آیا آن فرشته اقبال در گوش شما زمزمه کرد که روی آن اسب خاکستری شرط بندی کنید؟ چرا که در دور آخر اسب سیاهی که در وسط است دچار مشکل می شود، عرابهش واژگون شده و مسیر اسبهای ما را مسدود می کند و در نهایت اسب خاکستری که در عقب است پیروز مسابقه خواهد شد. آرکاد از کنایه های مرد خنده ای کرد و گفت:
فکر می کنید چه دلیلی وجود دارد که فکر کنیم شرط بندی یک انسان روی اسب اینقدر برای آن فرشته مهم باشد؟ برای من او فرشته عشق و جلال است که تفریح و لذت او فقط در کمک کردن به کسانی است که نیازمند هستند و همچنین کسانی که لیاقت چنین کمکی را دارند. من نه بر سر میز قمار و نه در مسابقات اسب دوانی که همیشه باخت بیشتر از برده است به دنبال او نگشتم، بلکه در جاهای دیگری که عملکرد اشخاص ارزش بیشتری دارد و بیشتر ارزش هدیه و پاداش دارد از او کمک خواستم. در شغل زراعت که یک حرفه شرافتمندانه است، در صنعت و خلاصه در همه شغل‌های جامعه فرصت‌هایی وجود دارند برای کسب سودی سرشار از حاصل تلاش و زحمت خودمان. البته شاید همیشه و در همه موارد مشمول دریافت پاداش نمی شویم، چرا که ممکن است گاهی تصمیمات و قضاوت‌های ما اشتباه بوده باشد. گاهی ممکن است باد و طوفان و خشکسالی حاصل تلاش‌های ما را نابود کند. اما با این حال اگر پشتکار داشته باشیم، معمولاً می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در زمان مناسب به سود مناسبی دست پیدا کنیم. این موضوع واقعیت دارد، چرا که شانس رسیدن به سود همیشه وجود دارد و این چیزی است که ما خواهان آن هستیم. اما وقتی بازی می‌کنیم وضعیت معکوس می‌شود، چرا که شانس رسیدن به سود همیشه در جهت مخالف است و همیشه در جهت خواسته‌ها و به نفع اداره کننده بازی است. بازی‌ها طوری برنامه‌ریزی شده‌اند که در کل همیشه به نفع اجرا کننده آن باشد، چرا که این شغل اوست و از این راه گذران زندگی می‌کند و باید دائما سود کسب کند. سودی که از سکه های بازیکنانی مثل من و شما فراهم آمده است. تعداد معدودی از بازیکنان و قماربازان بالاخره می توانند درک کنند که اداره کنندگان بازی چقدر با قاطعیت سود می کنند و برنده می شوند و بازیکنان چقدر با احتمال کم و اما و اگر برنده خواهند شد. برای مثال در نظر بگیرید که روی یک تاس شرط بندی کرده باشیم. هر بار که تاس ریخته می شود، شرط بندی می کنیم که کدام طرف رو می آید. اگر قرمز آمد، اداره کننده ی بازی تعهد دارد که 4 برابر مبلغی که آورده ایم را به ما برگرداند. ولی اگر هر کدام از 5 طرف دیگر آمد، ما باخته ایم و مبلغی که آورده ایم تقدیم به او خواهد شد. و با توجه به اعداد و ارقام معلوم است که ما هر بار 5 شانس باخت داریم. و با توجه به اینکه قرمز آمدن 4 برابر به ما برمیگرداند، 4 بار شانس برد داریم. یعنی اداره کننده ی بازی انتظار دارد که در هر شب 1/5 از کل پولهایی که شرط بندی شده است را با خود به خانه ببرد. آیا کسی می تواند انتظار داشته باشد که از آمار و ارقام و ریاضیات فراتر رفته و کاری کند که او همیشه آن 1/5 را ببازد؟
سخن به اینجا رسید که یکی از هزار برخاست و چنین گفت: اما افرادی وجود دارند که در اکثر موارد برنده می شوند. آرکاد ادامه داد:
البته که اینطور است. وقتی این موضوع را فهمیدم، این سوال برایم پیش آمد که آیا پولی که از این طریق به دست آمده است می تواند ارزش پایدار داشته باشد و همیشه نزد چنین افراد خوششانسی باقی بماند؟ من زندگی تعداد زیادی از ثروتمندان شهر بابل را مورد بررسی قرار دادم. نکته اینجاست که هیچ کدام از این افراد ثروت و دارایی خود را از چنین منابعی به دست نیاوردند. حتی با چنین پولهایی هم شروع نکردند. شما که امشب اینجا جمع شده اید، حتما افراد معتبر و ثروتمند زیادی را می شناسید. من بسیار علاقمندم بدانم که چه تعدادی از این افراد موفق جامعه ما رشد و ترقی خود را از سر میز قمار شروع کردند. کسی از بین شما چنین مواردی را سراغ دارد؟
بعد از سکوتی طولانی مرد جوانی پرسید: یا این سوال شما اداره کنندگان بازی ها را هم شامل می شود؟
اگر تا این حد افراد موفق جامعه کمیاب شدند، آری. اگر تا اینجا کسی به ذهن شما نرسیده است، کمی جلوتر می رویم. خود شما چطور؟ آیا کسی هست که همیشه برنده قمار و شرط بندی هاست و اینجا در بین ما حضور دارد و شاید شرم دارد و از بیان منبع درآمد خود تردید دارد؟
تنها پاسخی که در جواب این سوال وجود داشت صدای چند آه بود که از ته سالن شنیده شد و باعث خنده حضار شد. آرکاد ادامه داد:
پس ظاهراً نباید در چنین مکانها و زمینهایی که فرشته اقبال فقط به تصادف و ریاضیات علاقه دارد به دنبال خوششانسی بود و در نتیجه بهتر است زمینهای دیگری را مورد بررسی قرار دهیم. بسیار خوب، ما کسی را نیافتیم که از پیدا کردن کیسه های طلای گم شده ثروتمند شده باشد. همینطور کسی را نیافتیم که از طریق قمار به مال و منال رسیده باشد. در مورد شرط بندی هم خود من باید اعتراف کنم که شخصا در کل عمرم 4 برابر پولی که از شرط بندی به دست آوردم را در همین شرط بندی ها باختم. اکنون بیایید مشاغل، حرفه ها و تجارت های خودمان را بررسی کنیم. معمولا ما یک معامله سودمند را حاصل زحمت های خود می دانیم، نه نتیجه خوششانسی. درست است؟ میخواهم بگویم آیا به نظر شما موهبت‌هایی که آن فرشته سخاوتمند به ما میدهد را نادیده گرفته ایم؟ شاید او واقعا به ما کمک کرده است در حالی که ما از این همه سخاوت او قدردانی نکرده ایم. کسی میتواند این بحث را ادامه دهد؟
در این میان تاجر کهنسالی از زیر ابروهای سفید و پرپشتش نگاهی به آرکاد کرد و گفت:
با اجازه که شما آرکاد و دوستان محترم، من پیشنهادی دارم. اگر همان گونه که شما گفتید تلاش و کوشش و توانمندی خودمان در رسیدن به موفقیت را موهبتی از طرف فرشته خوش اقبالی به حساب بیاوریم، چرا موقعیت هایی که تا چند قدمی آن رسیده ایم و ناگهان از دستمان فرار کرده اند را فراموش کنیم؟ موقعیت هایی که گاهی می توانستند بسیار سودمند باشند و چون آنها به نهایت و سرانجام خوبی نرسیده اند، نمی توانیم آنها را به عنوان پاداش تلاش های خودمان در نظر بگیریم. من مطمئن هستم که افراد زیادی در این جمع چنین تجربه هایی داشتند.
آرکاد حرف او را این گونه تصدیق کرد:
دیدگاه بسیار خردمندانه ای دارید. کدام یک از شما تا کنون بخت و اقبالی را در چنگ داشته اید و فقط توانسته اید شاهد فرار کردن آن باشید؟
دستان زیادی بالا رفت و از جمله همان تاجر سال خورده. آرکاد به او اشاره کرد و گفت: از آنجا که شما این دیدگاه را مطرح کردید، دوست داریم ابتدا تجربه شما را بشنویم. تاجر ادامه داد:
با کمال میل داستانی را برای شما تعریف می کنم که نشان می دهد چقدر یک شخص می تواند به شانس و اقبال نزدیک شده باشد و چقدر کورکورانه ممکن است اجازه فرار به آن را بدهد. ضرر زیادی متحمل شود که تا ابد افسوس آن را در دل داشته باشد. سالها پیش مرد جوانی بودم، تازه ازدواج کرده بودم و کسب و کاری تازه به راه انداخته بودم. روزی پدرم پیش من آمد، بسیار اصرار کرد که وارد یک سرمایه گذاری شوم. موضوع از این قرار بود که پسر یکی از دوستان صمیمی او متوجه زمین‌های بایری در خارج دروازه‌های شهر شده بود. این زمین‌ها مرتفع بودند و آب کانال به آنها مسلط نمی‌شد و از این رو قابل کشت نبودند. پسر دوست پدرم پیشنهاد کرده بود این زمین‌ها را بخریم و سپس با ساختن 3 عدد چرخ‌آبی بزرگ که توسط گاوهای نر به حرکت در می آیند، آب حیات بخش را از کانال به آن زمین ها برسانیم و آنجا را آباد کنیم. این کار انجام شد و او کل زمین را به قطعه های کوچکتری تقسیم کرد و به اهالی شهر فروخت که در آن سبزی و سیفیجات کشت می کردند. آن پسر به اندازه کافی طلا نداشت تا از پس مخارج این کار براید. او هم مثل من مرد جوانی بود که درآمد معمولی و مختصری داشت و پدر او نیز مانند پدر من از خانواده شلوغی بود که دارایی‌های متوسط و مختصری داشت. بنابراین تصمیم گرفته بود چند نفر دیگر را به عنوان سهامدار وارد این پروژه کند تا به کمک آنها و با پول آنها کار انجام شود. آن گروه متشکل از 12 نفر بود که هر کدام برای خود کسب و کار و درآمدی داشتند. قرار بر این شده بود که هر کدام 1/10 از درآمد عادی خود را در هر ماه در اختیار این پروژه قرار دهند تا زمانی که زمین‌ها آماده و فروخته شوند. و پس از فروش، هر کدام متناسب با مقدار سرمایه‌ای که تا پایان کار ارائه کرده بودند، از سود کار سهم ببرند. پدرم به من گفت، پسرم، تا اکنون در ابتدای دوران جوانی خود هستی. آرزوی من این است که از همکنون شروع به تولید درآمد و سرمایه‌ای ارزشمند برای خود کنی تا در بین مردم شهر مردی محترم باشی. از تو می‌خواهم که از دانشی که پدرت از تجربه‌های تلخ شکست‌های خود که در اثر بیفکری در زندگی با آنها مواجه شده است استفاده کنی. گفت کاری را انجام بده که من باید هنگامی که هم سن تو بودم می‌کردم. 1/10 از درآمدت را برای یک سرمایه گذاری مطمئن پس انداز کن. با این 1/10 از درآمدت و پولی که خود این پولها برای تو کسب خواهند کرد، وقتی به سن من برسی، برای خود سرمایه و دارایی ارزشمندی تهیه خواهی کرد. به او گفتم، پدر، سخنان تو بوی خرد و آگاهی می دهند و من بسیار بسیار مشتاق ثروت هستم. اما من مصارف بسیار زیادی برای درآمدم دارم. از این رو تردید دارم کاری که می گویی را انجام دهم، چرا که من جوان هستم و هنوز زمان بسیار زیادی برای من باقی است. پدر جواب داد، من نیز همین فکر را می کردم. اما می بینی که این همه سال گذشته است و من هنوز حتی شروع هم نکردم. گفتم، پدر، دنیا عوض شده است. دوران زندگی ما بسیار متفاوت با دورانی است که شما در آن زندگی کرده اید. من اشتباهات تو را تکرار نخواهم کرد. پدر سری تکان داد و گفت، پسرم، امروز فرصت داری و فرشته اقبال در کنار تو ایستاده است و شانسی را به تو پیشنهاد می کند که می تواند منجر به فراهم شدن ثروتی حلال برای تو شود. من به تو التماس می کنم که این شانس را از دست ندهی. فردا نزد فرزند دوستم برو و با او قرارداد ببند که 10% از درآمدت را در پروژه او سرمایه گذاری کنی. حتما همین فردا برو. فرشته شانس هرگز منتظر کسی نمی ماند. امروز اینجا پیش تو آمده است، اما به سرعت از اینجا پرواز خواهد کرد. پس عجله کن. علی‌رغم آن همه اصرار و توصیه‌ای که پدر خردمندم به من کرد، تردید کردم. پارچه‌های جدید و زیبایی توسط بازرگانان از مشرق زمین آورده شده بودند. پارچه ها آنقدر زیبا بودند که تصمیم گرفتم برای خود و همسرم از آن پارچه ها لباس های زیبایی تهیه کنیم. اگر تصمیم می گرفتم و 1/10 از درآمدم را در آن سرمایه گذاری به اشتراک می گذاشتم، باید خودم و همسرم را از این پارچه ها و به علاوه چندین و چند لذت و تفریح دیگر محروم می کردم. به هر حال آنقدر در تصمیم گیری تعلل کردم که دیگر دیر شده بود و باعث حسرت بسیار زیادی برای من شد. بعدها آن پروژه و آن سرمایه گذاری از هر سرمایه گذاری دیگری پرسودتر شد و سهم من از آن همه درآمد شیرین فقط افسوس و سرزنش بود. این داستان من بود که نشان داد چگونه و چقدر راحت به شانس خود پشت پا زدم.
آرکاد شروع به سخن گفتن کرد.
برای ساخت یک سرمایه و دارایی همیشه باید یک نقطه شروع وجود داشته باشد. این شروع می تواند چند سکه طلا و یا حتی چند سکه نقره باشد که شخص از درآمد عادی خود پسنداز کرده است. من خودم صاحب چندین گله هستم. برای رسیدن به اولین گله و تملک آن از روزی که پسری نوجوان بودم شروع کردم و با 1 سکه نقره 1 گوساله کوچک خریدم. این شروع ثروت من بود که هنوز هم برایم بسیار ارزشمند است. فرصت شروع سرمایه گذاری شانسی است که سراغ همه می آید. آن اولین قدم برای همه ما اهمیت بسیار زیادی دارد، چرا که آنجا نقطه عطفی است که نوع درآمد را عوض می کند و درآمدی که تاکنون فقط حاصل زحمت و کار مستقیم ما بوده است، کم کم جای خود را به درآمدی می دهد که حاصل از کار و زحمت طلاهای من خواهد بود. برخی این فرصت را زود و در ابتدای دوران جوانی به دست می آورند و از همین رو زودتر به ثروت و دارایی که لیاقت همه ماست می رسند و مورد احترام هستند. برخی دیرتر و برخی نیز مانند پدر این تاجر تا آخر عمر این شانس را از دست می دهند. آیا این دوست تاجر ما اگر در همان زمانی که این فرصت برایش فراهم شده بود از آن استفاده کرده بود، امروز از لذت‌های بسیار بسیار بیشتر و ارزشمندتری نسبت به آن چند تکه پارچه را تجربه نمی کرد؟ اگر خوششانسی دوست دیگر ما یعنی همین مرد پارچه باف بتواند باعث شود او این قدم اول را بردارد، مطمئنن شروع موفقیت‌ها و خوششانسی‌های بسیار بسیار بیشتری برای او خواهد بود.
مرد غریبی که اهل کشور دیگری بود بلند شد و گفت: بسیار ممنون هستم و اجازه می‌خواهم من هم صحبتی داشته باشم. من آشوری هستم و زبان شما را درست بلد نیستم. می‌خواهم نامی برای این دوست تاجر من انتخاب کنم. البته ممکن است شما از این نام خوشتان نیاید، اما تنها لغت مناسبی که در زبان شما به ذهن می رسد همین است. اگر او را به زبان آشوری نام دهم، شما معنی آن را نمی دانید. بنابراین خواهش می کنم شما آقایان و دوستان محترم به من بگویید شما در زبان خود به مردی که از انجام کارهایی که می داند به نفع اوست سرباز می زند چه نامی می نهید؟ یکی از هزار گفت: سهلنگار. آشوری فریاد زد: آفرین، همین است. و با هیجان دست خود را تکان می داد. او هنگامی که شانس به او رو کرد آن را نپذیرفته است. او به شانس می گوید: سرم شلوغ است. بعدن اگر فرصت کردم به سراغ تو خواهم آمد. اما شانس هرگز منتظر چنین اشخاص سست عنصری نخواهد ماند. فرشته اقبال به دنبال افرادی است که لیاقت خوش شانس بودن را دارند. کسانی که به سرعت به استقبال شانس رفته و معطل می کنند. کسی که تعلل کند یک سهلنگار واقعی است، مثل این دوست تاجر ما. آرکاد ادامه داد:
بسیار خوب، اکنون اجازه دهی داستان دیگری را در مورد بخت و اقبال بشنویم. چه کسی میتواند تجربه دیگری برای ما تعریف کند؟
مرد میانسالی که ردای قرمز رنگی پوشیده بود جواب داد: من تجربه مشابهی دارم. من در کار خرید و فروش حیوانات هستم، بیشتر شتر و اسب. بعضی اوقات گوسفند و بز هم خرید و فروش میکنم. داستانی که میخواهم برای شما تعریف کنم به خوبی نشان میدهد که چگونه شبی که هرگز انتظارش را نداشتم شانس بر در خانه من آمد. شاید چون انتظار آن را نداشتم اجازه دادم از دستم فرار کند. بهتر است در این مورد شما قضاوت کنید. من معمولاً برای پیدا کردن اسب، شتر و گوسفند مناسب برای خرید با کاروان ها سفر می کردم که گاهی سفر بسیار طولانی و خسته کننده ای می شد. یک روز عصر خسته از سفری 10 روزه و بی حاصل دست از پا درازتر به شهر برمی‌گشتم. وقتی به دروازه شهر رسیدم و آن را بسته یافتم بسیار خشمگین شدم. به ناچار به بردگان دستور دادم چادرها را برای گذراندن شب آماده کنند. آن شب تقریباً چیزی برای خوردن و آشامیدن نداشتیم و فقط به امید روشن شدن هوا بودیم. در این حین کشاورزی به طرف من آمد که او هم مثل ما پشت دروازه شهر مانده بود. کشاورز سلام کرد و ادامه داد: از ظاهر امر چنین برمی آید که خریدار حیوان باشی. اگر این گونه باشد برای من جای بسی خوشحالی است، چرا که قصد فروش یکی از بهترین گله های گوسفندم را دارم. اما افسوس دیر رسیدم و دروازه های شهر بسته شده است و از آن بدتر این که همسرم دوچار تب شده و مجبورم نزد او برگردم. بیا و این گوسفندان را از من بخر تا من و نوکرانم جهاز شتران را همین الان جمع کنیم و بدون درنگ به روستا و نزد همسرم برگردم. هوا بسیار تاریک بود، به حدی که نمی توانستم گوسفندان او را ببینم، اما از سر و صدای آنها معلوم بود که گله بزرگی است. من 10 روز به دنبال خرید گشته بودم و بسیار خوشحال بودم که اکنون با این مرد وارد معامله شوم. او هم به خاطر دلنگرانی و اضطرابی که داشت قیمت بسیار مناسبی پیشنهاد کرده بود. قبول کردم و می دانستم که فردا صبح نوکرانم گله را به داخل شهر هدایت خواهند کرد و آن را به قیمت مناسبی خواهم فروخت. قرارداد بسته شد و نوکران را گفتم که مشعل‌هایی با خود بیاورند تا بتوانیم تعداد گوسفندان گله را که به ادعای فروشنده 900 رأس بودند بشماریم. نیازی به توضیح نیست که شمردن این تعداد گوسفند تشنه و خسته که دور هم تجمع کرده‌اند در تاریکی شب چه کار سختی است. به همین علت به فروشنده گفتم که من فردا در روشنایی روز گوسفندان را خواهم شمرد و بعد پول آن را پرداخت می کنم. او ملتمسانه گفت: دوست من، دست کم 2/3 از قیمت کل را به من بدهید تا بتوانیم همین حالا راهی شویم و من هم در عوض یکی از باهوشترین غلامهایم را که باسواد است و می تواند به راحتی در شمردن گوسفندان به تو کمک کند را اینجا نزد شما خواهم گذاشت. او قابل اعتماد من است و می توانید مابقی حساب را به او پرداخت کنید. اما من سماجت به خرج دادم و از پرداخت پول در آن تاریکی شب به او خودداری کردم. صبح روز بعد قبل از آن که بیدار شوم دروازه های شهر باز شده بود و چندین خریدار با عجله و سراسیمه به بیرون دروازه هجوم آوردند و به دنبال خریدن گوسفندان بودند. آنها به شدت مشتاق بودند و حاضر بودند به هر قیمتی گوسفندان را بخرند، چرا که شایع شده بود قرار است شهر محاصره شود و امکان قحطی وجود داشت. آن گوسفندان را تقریباً 3 برابر قیمتی که شب قبل به من پیشنهاد شده بود از کشاورز خریداری کردند و به این ترتیب به همین راحتی چون این شانس نایابی را از دست دادم. آرکاد گفت:
این یکی از غیر معمول ترین داستانهایی است که تا کنون شنیدم. به نظر شما چه درسی می توان از این داستان گرفت؟
یک کفاش این گونه جواب داد: این که اگر دیدیم معامله منطقی و بدون نقص است درنگ نکنیم و فوراً مبلغ را پرداخت کنیم. اگر معامله خوبی باشد لازم است به نقاط ضعف خود غلبه کنید. ما انسانها قابل تغییر هستیم، هرچند متاسفانه برای تغییر یک ذهن بد به ذهن خوب تلاش بسیار بیشتری باید انجام داد. لجاجت از مشخصه های ذهن بد است. در دام دودلی و شک گیر می افتیم و فقط به نظاره از دست رفتن فرصت ها می نشینیم. برای من همیشه اولین تصمیم بهترین تصمیم است، اما باز هم اغلب قانع کردن خودم به ادامه و پیشبرد معامله‌ای که سالم و درست است کار دشواری است و به همین علت من برای غلبه بر نقاط ضعفم سریعاً و بدون درنگ مبلغی به عنوان بیعانه پرداخت یا دریافت می کنم. این کار جلوی افسوس و حسرت من در مورد اقبالها و خوششانسیهایی که می تواند مال من باشد را می گیرد. بار دیگر مرد آشوری از جایش بلند شد و گفت: بسیار سپاسگزارم. من اجازه می خواهم برای صحبت کردن. این دو داستان بسیار به یکدیگر شبیه هستند و در هر دو مورد به یک دلیل پرنده شانس از دست رفته است. در هر دو فرشته اقبال نزد فردی سهل‌انگار آمده است و نقشه و برنامه خوبی را ارائه داده است و هر بار شخصیت ماجرا دودل شده و نگفته است که وقت مناسب است و سریعاً اقدام باید کرد. به این ترتیب چگونه میتوان پیشرفت کرد؟ خریدار گوسفندان این گونه پاسخ داد: حرفهایت عاقلانه و درست است دوست من. در هر دو داستان اقبال از دست انسانهای سهل‌انگار فرار کرده است و جالبتر این که این موضوع غیر معمول و عجیب هم نیست. روح سهل‌انگاری در درون همه ما انسانها نهفته است. ما همگی خواهان ثروت هستیم، اما هر بار که پرنده شانس بر بام زندگی ما نشسته است همین روح سهلنگاری فعال شده و باعث تعلل ما در پذیرش آن فرصت شده است. اگر به حرف این نیروی درونی توجه کنیم، در واقع بدترین دشمن خودمان شده ایم. وقتی جوان بودم، من اسم این حالت را با این عنوان بلند بالایی که دوست آشوری ما به کار برد و از آن لذت برد نمی شناختم. همیشه فکر می کردم این تصمیم گیری های ضعیف من بوده که باعث شده است معاملات پرسودی را از دست بدهم. بعدها این مشکل را به لجاجت رب دادم و در نهایت ماهیت اصلی آن برایم مشخص شد. عادت به بی‌نیازی و احساس شکم سیری دقیقاً در جایی که نیاز به عمل است، تعلل را به ما پیشنهاد می کند. جایی که عمل کردی سریع و بیدرنگ نیاز است. نمی توانید تصور کنید وقتی ماهیت اصلی این حالت برایم مشخص شد چقدر از آن متنفر شدم و همچون یک اسب وحشی که افسار گسیخته شده باشد ناگهان همه ی قید و بندهایم را شکستم و خودم را از دست این افسار نجات دادم تا به موفقیت رسیدم. مرد آشوری ادامه داد: متشکرم. من از آقای تاجر سوالی دارم. تو امروز لباسهای زیبا و موقری پوشیده ای. لباسهایت شبیه به فقرا نیست و مثل انسانهای موفق صحبت میکنی. بگو بدانیم آیا هنوز هم به ندای سهلنگاری که گهگاه در گوش زمزمه میشود اهمیت میدهی؟ مثل این دوست دلال، من هم توانستم بر این شیطان یعنی همان سهلنگاری غلبه کنم. به من اثبات شد که این شیطان دشمنی دائمی است که به طور پیوسته مواظب رفتار و کردار من است تا جلوی تحقق آرزوها و موفقیت‌های من را بگیرد. داستانی که برای شما گفتم یکی از هزاران داستانی است که می‌توانم با همین موضوع برای شما بیان کنم تا به شما نشان بدهم که چگونه فرصت و شانس‌های زیادی را در زندگی از دست دادم. و جالب این است که وقتی مشکلات را ریشه‌یابی کردم و مسبب اصلی این همه شکست و حسرت را شناختم، غلبه بر آن کار دشواری نبود. هیچ کس با میل خود به سارقین اجازه نمی دهد گندمهایش را بدزدند. همانطور که هیچ کس با میل خود به دشمن اجازه نمی دهد مشتریان را فراری دهد و او را از رسیدن به سود محروم کنند. هنگامی که من فهمیدم همه این اتفاقات زیر سر کدام دشمن است، با عزم راسخ توانستم بر او غلبه کنم. به نظر من، هر کس باید کنترل روح سهلنگاری خود را در دست بگیرد و بر آن غلبه کند، وگرنه نمیتواند انتظار داشته باشد کوچکترین سهمی از ثروت نهفته در شهر بابل را داشته باشد. نظر شما چیست آرکاد؟ چرا که شما ثروتمندترین مرد بابل هستید و بسیاری از مردم ادعا می کنند که شما خوششانسترین فرد شهر بوده و هستید. آیا با این حرف من موافق هستید که هیچ کسی نمیتواند به درجه بالای موفقیت و خوشبختی برسد مگر آن که توانسته باشد روح سهلنگاری را در درون خود نابود کرده باشد؟ آرکاد حرف او را تصدیق کرد و گفت:
دقیقاً همین طور است که گفتید. من در طول عمرم شاهد عبور نسل‌ها یکی پس از دیگری از شاهراه‌های تجارت، علم، آموزش و صنعت بودم. شاهراه‌هایی که به موفقیت ختم می‌شوند. شانس، بخت و اقبال سراغ همه آنها رفته و می‌رود. بعضی بدون درنگ چنگ زده و آن را در دست گرفتند و به طور پیوسته و مداوم به سمت تحقق آرزوهای خود رفتند. اما اکثر مردم دوچار شک و دودلی شدند، دوچار لغزش شده و عقب ماندند.
آرکاد رو به بافنده کرد و گفت: تو پیشنهاد دادی که در مورد خوششانسی صحبت کنیم. بگو بدانیم اکنون در مورد این موضوع چگونه فکر میکنی؟ بافنده جواب داد: من شانس را از دید دیگری می‌بینم. من فکر می‌کردم خوش‌شانسی یکی از بهترین و خوشایندترین اتفاقاتی است که می‌تواند برای یک شخص رخ دهد بدون آنکه وی زحمتی برای آن کشیده باشد. اما اکنون می‌فهمم که چنین رویدادی هرچند خوشایند، آن چیزی نیست که مرا به خود جذب کند. من از بحث امروز یاد گرفتم که برای جذب خوش‌شانسی به سمت خود لازم است از فرصت‌هایی که در زندگی وجود دارد بهترین بهره را ببریم، آن هم در زمان مناسب. و بنابراین از این به بعد تلاش خواهم کرد بهترین استفاده را از فرصت‌هایی که در زندگی برایم مهیا می‌شود ببرم. آرکاد جواب داد:
تو بهترین برداشت ممکن از بحث امروز را داشته‌ای. موفق باشی و بدان که در زندگی فرصت‌های بسیار زیادی پیش می‌آید، اما به ندرت مورد استفاده ما قرار می‌گیرند. دوست تاجر ما اگر فرصتی که فرشته اقبال در پیش پایش قرار داده بود را مغتنم می‌شمرد و در آن پروژه شریک شده بود، موفقیت چشمگیری به دست می‌آورد. همینطور دوست دیگرمان که دلال حیوان است، اگر همان شب معامله را تمام کرده بود، سود سرشاری به دست می‌آورد. ما این بحث را مطرح کردیم تا رایی پیدا کنیم که خوششانسی به سمت ما بیاید. من فکر می‌کنم موفق شدیم و راهی پیدا کردیم. هر دو داستان نشان داد که چگونه خوششانسی از پی فرصت‌ها می‌آید. در اینجا واقعیتی نهفته است، واقعیتی که در همه داستان‌های مشابه دیگری در مورد خوششانسی، جان‌هایی که موفق بودند، جان‌هایی که با شکست همراه بودند نیز وجود دارد. خوششانسی را می‌توان با پذیرفتن و مغتنم شمردن فرصت‌ها به سمت خود کشید. کسانی که مشتاق هستند و به فرصت‌ها چنگ می‌زنند تا به وضعیت بهتری برسند، به طور حتم توجه فرشته اقبال را به سمت خود جذب خواهند کرد. او بسیار طالب کمک کردن به کسانی است که خوشحالش کرده باشند، و کسانی که اهل عمل هستند بیش از همه او را خوشنود می کنند. عمل شما را به سمت جلو هدایت می کند، به سمت موفقیت هایی که لیاقت آن را دارید.
زنان و مردانی که اهل عمل باشند مورد عنایت فرشته اقبال هستند.